گسترش آموزش عالی در غرب کشور پایه های این مرکز علمی رو با همراهی استاد فریدون معتمد وزیری بنا نهاد و زمینه تبدیل اون به یکی از مهمترین دانشگاه های منطقه رو فراهم کرد و فعالیتش رو با پذیرش 200 دانشجو در 4 رشته فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضی آغاز کرد. امروز دانشگاه رازی با بیش از 17 دانشکده، 10 گروه آموزشی و بیش از 250 رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و علوم ورزشی فعالیت می‌کنه. این دانشگاه با برخورداری از مراکز پژوهشی و آزمایشگاه‌های تخصصی به یکی از قطب‌های علمی غرب کشور تبدیل شده و در سال‌های اخیر در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی جایگاه قابل توجهی در تولید علم و پژوهش به دست آورده. دانشگاه رازی در دوران جنگ تحمیلی هم روزهای دشواری رو پشت سر گذاشت و برخی ساختمان‌های این دانشگاه در جریان حملات رژیم بعث عراق هدف بمباران قرار گرفتند، اما این دانشگاه پس از جنگ مسیر توسعه علمی خودش رو با قدرت ادامه داد. در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه رازی در عرصه فرهنگی و دانشجویی هم حضوری فعال داره و هر سال میزبان جشنواره‌های حرکت با محوریت دستاوردهای علمی دانشجویان، رویش در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و چرتکه با موضوع محصولات و ایده‌های دانشجویی هستش. رویدادهایی که فرصتی برای نمایش خلاقیت، نوآوری و توانمندی‌های نسل جوان این دانشگاه رو فراهم می‌کنه. دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاهی که از دل نیم قرن آموزش، پژوهش و پایداری به یکی از نمادهای علمی غرب ایران تبدیل شده.
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رو آغاز میکنم. گفتگو میکنم با مهندس ابراهیم رستگاری، معاون مدیر کل دفتر شرکت های نوآور و فناوری بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای مهندس، الان ما چند تا شرکت دانش بنیان داریم؟ آمار دقیق داریم توی معاونت؟
راستش آمار رو امروز نگرفتم چون که روز به روز آمار اضافه میشه، ولی بالای 10500 تا شرکت دانش بنیان داریم که از این تعداد نزدیک 68%شون شرکت های نوپا هستن.
68% و این 70% نوپا هستن. و بعد این مجوز دانش بنیانی که داده میشه، آیا مثلا مدت زمان داره که مثلا بعد از بگیم 2 سال، بعد از 4 سال دوباره ارزیابیتون میکنیم اگر همچنان دانش بنیان بودید، محصولتون فناور بود، بخواد تمدید بشه؟
بله، برای شرکت‌های نوپا 5 سال، برای شرکت‌های فناور 5 سال، برای شرکت‌های نوآور 3 سال. بعد از این 3 سال پرونده‌شون دوباره مورد بررسی قرار گرفته میشه و تقریبا برنامه اینه که شرکت‌هایی که کوچیک هستن بعد از 3 سال بتونن، که بعد از 5 سال بتونن یک ارتقای از لحاظ کیفیت محصولاتشون داشته باشن، بتونن محصولات تجاری شده ای رو به بازار ارائه بدن.
و اینکه با این حساب، با این توضیحی که شما دارید، آیا من درست متوجه شدم؟ بعضی شرکت‌ها شرکت دانش بنیانن، بعضی شرکت‌ها مجوز محصول دانش بنیان میگیرن که من 10 تا محصول دارم تولید میکنم، یکیش دانش بنیانه، مجوز محصول دانش بنیان، درسته یا نه؟
ما به همشون شرکت دانش بنیان میگیم، یعنی شرکتی که مجوز محصول دانش بنیان داره بهش میگیم شرکت دانش بنیان.
این وسط خیلی مشکلات حقوقی و مالی مالیاتی وجود داشته باشه، مثلا شرکت یه محصولش دانش بنیانه، اونای دیگر هم داره میفروشه و انتظار داره هر طوری شده معافیت مالیاتی بر خودش بگیر و مالیات نده.
البته فکر کنم تقریبا ادبیاتش جا افتاده، یعنی تمامش اولا که نثر سریع قانونه که به محصول دانش بنیان حمایت های قانونی تعلق میگیره، این نثر سریع قانونه و تقریبا برای شرکت ها جا افتاده، ولی این موردی هم که شما میفرمایید هست. بله،
الان بیشترین نیاز، بیشترین خلایی که مجموعه های دانش بنیان باش مواجه هستن، بیشترین درخواستی که از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دارن چیه؟
خب مسلماً همین بحث های مالیه دیگه،
وام بدین، یعنی همه وام میخوان فقط.
الان ما خیلی با شرکت ها صحبت میکنیم که برای بحث تأمین مالی روش های دیگه هم وجود داره علاوه بر وام. الان یه چند سالی هم هست تقریبا که حالا از قدیم بوده ولی چند سالی خیلی فعالیت میکنه معاونت علمی توی این زمینه که بحث یه مرکز تأمین مالی داریم که راه‌های مختلف تأمین مالی برای شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگتر، رو به وسیله راه‌های جدید تأمین مالی بکنیم. چون که
مثلا ببرین یک مجموعه خیلی بزرگتر معتبر رو بیارین حمایت بکنه، یا برن زیر مجموعه اون قرار بگیرن به این صورت.
نه، حالا
افزایش سرمایه‌ای بخوام بدن.
اتفاقاتی که میفته خیلی زیاده، حالا من با یک جمله دو جمله نمیتونم، ولی این مرکز تأمین مالی که عرض کردم خدمتتون، از جمله فعالیت‌هایی برای که تأمین مالی شرکت‌های بزرگ انجام میده، صدور اوراق قرضه است. یعنی یه طرح جدید دارن که صدور اوراق قرضه است، یه طرح دیگه دارن که این به قول معروف تسهیلات دلاری به شرکت‌های دانش بنیان، مثلا شرکت‌هایی که حتما صادرات داشته باشن. باید هماهنگی که با صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده، از این تسهیلات هم میتونن استفاده بکنن.
ممنونم. اما آقای رستگاری، خب حالا الان شرکتی محصولی رو آماده کرده، به بلوغ رسیده، اون محصول قابلیت این که بخواد صادر بشه رو داره، برای خود صادر کردن محصول شما چه کمکی بهشون میکنید؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، چون که تقریبا اصل قضیه اینه که این شرکت بتونه یک بازاری تو کشور خارجی برای خودش دست و پا بکنه. همونطور هم که میدونید، بیشترین ارزش افزوده‌ای که شرکت‌ها برای محصولاتشون ایجاد می‌کنن بر اساس این علم و فناوری که اون به اون ماده اولیه اضافه کردن. حالا من اینجا تقریبا همه شرکت‌ها اطلاع دارن که شرکت‌هایی که درصد بیشتری از ارزش افزوده محصولشون شامل علم و فناوری میشه، میتونن صادرات موفق‌تری داشته باشند. از جمله اینکه حالا رقبای خیلی بیشتری هم دارن، رقبای خیلی گردن کلفتری هم دارن توی زمینه صادرات، چون که محصولاتی که علم و فناوری بیشتری توش به کار رفته باشه، معمولا شرکت هایی هستن که توی کشورهای پیشرفته دارن این فعالیت رو انجام میدن. ما برای این بخش مجموعه معاونت علمی سری حمایت ها انجام میده، از اینکه خود صاحبان کسب و کار بتونن به کشورهای خارجی سفر بکنن و قرارهای تجاری بذارن با شرکت هایی که خریدار اون محصول هستن، یا اگر بتونن مثلا یک خریدار رو از کشور دیگه بیارن اینجا، یعنی یه قرار تجاری بذارن برای معرفی محصول خودشون در داخل کشور.
خب مهم پیدا کردن اون مثلا شرکت خارجی هستش دیگه، اون شرکت خارجی رو آیا معاونت براشون پیدا میکنه، بازاریابی میکنه که پیدا بشه؟
معمولا توی چند بخش این اتفاق میفته. یکی این که شرکت در نمایشگاه بین المللی، شرکت در نمایشگاه بین المللی فرصتی هست که هم شرکت خودش به تنهایی میتونه حضور پیدا بکنه، همین که پاویون هایی که ایران در نمایشگاه مختلف برپا میکنه میتونه تو این پاویون ها شرکت بکنه. نکته بعدیش اینه که برای معرفی محصولات دانش بنیان در کشورهای مختلف، ایران یک خانه نوآوری و فناوری در کشورهای مختلف برپا کرده. همونطور که میدونید یک خانه فناوری و نوآوری تو ایران داریم به اسم آیهید، مشابه اون که یک نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت‌های دانش بنیان می‌شود، در کشورهای خارجی هم در چندین کشور، حالا 7-8 کشورش من اطلاع دارم که برپا شده، و توی این کشورها معمولا یه سری خدمات به این شرکت‌ها داده میشه. اول اینکه خب مسلماً مهمترین هدفش هم توسعه بازار و بازاریابی برای شرکت‌های دانش بنیان، بعد میره تو مرحله تسهیل صادراتشون، بعدش هم برگشت پولی که دارن. معمولا توی آیهیتا اتفاقی که میفته، این فضای کاری که فضای کار اشتراکی که به شرکت‌های دانش بنیان میدن و اونجا یه نمایشگاه دائمی دارن که میتونن محصولشون اونجا ارائه بدن و همیشه در مورد بازدید شرکت‌های مختلف کشور مقصد باشه، این فرصت خیلی مناسبی رو براشون ایجاد میکنه که بتونن این مبادلات و این همافزایی رو ایجاد بکنن.
ممنونم آقای رستگاری. و خب حالا الان شما حمایت کردید، صادرات محصول اون شرکت دانش بنیان صورت گرفت. دو تا بحثه، این نقد کردن پوله که مثلا بخواد ارز دلار هرچی از دریا بشه، و اون تعهداتی که بایستی در واقع صورت بگیره. اینجا شما چه کمکی میتونید بکنید تو این بخشش؟
همونطور که استحضار دارید و حالا صادر کننده محترم میدونن، وقتی یه محصولی صادر میکنن یک تعهد ارزی برشون ایجاد میشه که باید این تعهد رو برطرف بکنن. ما اتفاقی که افتاد، یه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات داریم که تقریبا تصمیم گیری میکنه راجبه این بحث مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات. حالا با تلاشی که دوستان وزارت صمت و مجموعه معاونت علمی اتفاق افتاد، ما تونستیم برای سال گذشته برای 207 کد تعرفه صادراتی یه سری معافیت ها بگیریم. وقتی صادرات صورت میگیره برای شرکت صادر کننده یک تعهد ارزی ایجاد میشه که اون شرکت باید ظرف حالا 80 روز تا 4 ماه این تعهدش رو رفع بکنه.
یعنی چیکار بکنه دقیقاً؟
یعنی پولش رو از کشور خارجی بگیره و بیاد تو مرکز مبادله ارز و کالا تو بانک مرکزی
اعلام وصول کنه.
اونو بفروشه دیگه، حالا تبدیل به ریال
ریالش بکنه.
آره حالا رفع تعهد.
خب الان آیتمای... ما که تحریم هستی اصلا سوال اینه، ما که مثلا متأسفانه شامل تحریم شدیم، این دریافت پوله به چه صورت انجام میشه الان؟ دلار رو چجوری شرکت ها میگیرن؟
این رفع تعهد بخشش همین بحث به قول کش یا نقده که بیاد این اتفاق بیفته، بخشش رو میتونه از این صادراتی که داره مثلا به جاش واردات انجام بده، میتونه این گواهیه رو بفروشه کسی دیگه براش واردات انجام بده، یا برای محصول اساسی این محصول دیگه ایست واردات انجام بشه. حالا این چند تا آیتم مختلف داره که میتونه این تعهدش رو
نه الان اگه شرکتی نخواد مبادله کالا به کالای به قول من باستانی بکنه، بگی آقا من دلارمو میخوام، 1,000,000 دلار فروختم، 1,000,000 دلارمو میخوام بگیرم پولشو، این پول رو چجوری بگیره؟
این موضوع الان اتفاق میفته، یعنی الان به قول معروف سالی 50-60 میلیارد دلاری که صادرات کشور هست توی این چرخه حتما اتفاق میفته و پولش برمیگرده توی چرخه.
خب شرکت‌های بزرگ راه زیاد دارن، اونا اصلا ممکنه تو کشور خارجی اونا حسابای بانکی داشته باشن به اسم شرکت خارجی پولشون رو نقد بکنند، ولی مثلا شرکت دانشمندان کوچیک رو دارم فکر میکنم، مثلا شرکت کوچیک که اولین تجربه صادرات خودش داره انجام میده، احتمالاً خیلی براش دشوارش خودم پول دریافت کنه.
تقریبا این آیهیتایی که من عرض کردم خدمتتون، خانه‌های نوآوری و فناوری، یکی از کمک‌هایی که به شرکت‌های نوپا میدن همین قضیه است.
معرفی صرافی خارج از کشور.
حالا مثلا راه مختلفی دارن. مثلا میگم راه مختلفی دارن. حالا همش هم حالا قانونیه و شرکت‌ها انجام میدن. چیزی نیست که مثلا بخوایم تحریمی دور بزنیم و این چیزا، چون که خیلی از محصولاتی که شرکت‌های دانش بنیان صادر می‌کنن جزء اقلام تحریمی و این چیزا نیست. حالا اقلام تحریمی هم خب شرایط و موضوعیت خاص خودشو داره.
دریافت رمز ارز الان عرف و رایج شده بین شرکت‌ها که مثلا بخوام به این صورت دریافت بکنم پولشون رو؟
بر اساس قوانینی که بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی وجود داره، هر محصولی وقتی میخواد صادر بشه یه پرونده‌ای براش تشکیل میشه. آها. و یه
نحوه وصولش مشخص باشه.
نحوه وصولش مشخصه.
متوجه شدم. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. شما اگه نکته باقی مونده بفرمایید خودتون.
آره هم فقط همین خواستم بگم که الان تسهیلات و حمایتی که معاونت علمی تونست بگیره برای این تعرفه‌ای که عرض کردم، شرکت ها به جای اینکه باید 4 ماهه این تعهدشون رو انجام بدن، میتونن تا 15 ماه این تعهدشون رو، یعنی تا 15 ماه وقت بهشون داده میشه که بتونن این تعهدشون انجام
بدن. این برای دانش بنیان هاست.
این برای 207 تا کد تعرفه دانش بنیان تو زیر دستای مختلف دیگه.
کد تعرفه یعنی چی؟
کد تعرفه میشه همین کد تعرفه بازرگانی. کد تعرفه بازرگانی وقتی شما یه محصولی رو می‌خواید صادر بکنید، یه دونه به قول کد بین‌المللی داره.
بله.
یه دونه کد داره که تعریف شده
شناس کالا اصطلاحا
سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی، ادبیات واحدی داشته باشه.
بله.
راجع به محصول ما بهش کد تعرفه بازرگانی محصول یا همون HS میگیم.
متوجه شدم. خیلی سپاسگزارم از شما مهندس ابراهیم رستگاری، معاون مدیر کل دفتر شرکت‌های نوآور و فناوری بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری. سپاسگزارم که در برنامه رادیوم حاضر شدید.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از اینکه این وقت رو به بنده دادید و امیدوارم که مطالبی که ارائه شد مفید شنوندگان محترمتون باشه.
حتما همینطوره و من احسان مهرجو از همه شما عزیزانی که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید تشکر می‌کنم و به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
ماشینم تموم شده، دیر میرسم سر کار.
جای نگرانی نیست، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمتو تمدید کنی.
واقعا؟ چطور؟
برو تو سایت aski.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه‌تر بود همونو بگی.
آخه کلی مونده تا سر برج، باید مساعده بگیرم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش‌پرداخت.
عجب چیزیه این اسکی.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم تو یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم در برنامه پشت جلد امروز شما رو با یک کتاب جدید آشنا کنم. کتابی که امروز در نظر دارم براتون معرفی بکنم کتاب صبح روز نهم با پژوهش و تألیف جناب آقای گلعلی بابایی و انتشار نشر 27 بعثت. این کتاب خاطرات یکی از سرداران رزمنده و کوشای استان مازندران از تولد تا حضورش به عنوان قائم مقام فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در بر گرفته که در نبردهای متعدد دوران دفاع مقدس حضور داشته. شخصیت کتاب صبح روز نهم نوجوانیش رو وقف عزاداری امام حسین کرده بود. با گروهی از دوستانش هیئت کوچکی برپا کرده بودند و قلک‌هاشون رو میشکستند و هرچی اندوخته داشتند برای خرید کتیبه و پرچم سیاه خرج میکردند. علیرضا حالا دیگه یک نوجوان رعنا شده بود. سال تحصیلی جدید آغاز شد و علیرضا با تمام توان تلاش کرد تا آخرین سال دبیرستان رو هم با موفقیت پشت سر بذاره. اما سرنوشت طرح دیگری براش رقم زده بود. حادثه ناگوار شادی و آرامش رو از خانواده علیرضا نوری گرفت. حاج عسکری پدر خانواده نوری از دنیا رفت و داغ سنگینی بر دل اونها گذاشت. بعد از دریافت دیپلم علیرضا کولهبار خدمت سربازیش رو بست و راهی پادکان سلطنت آباد تهران شد. اونجا با فریدون عرب‌پوریان یکی از سربازان هم دورش دوستی و رفاقت صمیمانه‌شون شکل گرفت که آشنایی اونها نقطه عطفی در زندگی علیرضا بود. دوران سربازی با تمام فراز و نشیب‌هاش به آخر رسید و علیرضا در کنکور سراسری در رشته مهندسی راه و شهرسازی در دانشکده پلی‌تکنیک تهران قبول شد. همزمان با تحصیل علیرضا در دانشگاه به استخدام راهن تهران در اومد و به عنوان تکنسین در بخش پلسازی و ساختمان راهن مشغول به کار شد. علیرضا بعدها به خیلی رزمندگانی پیوست که در
دوران دفاع مقدس در خط مقدم نبرد حضور داشتند. عملیات کربلای 5 در سال 1365 در محورهای بوارگند و شلمچه شروع شده بود. علیرضا با وجود نیاز لشکر به اون اصرار زیادی برای رفتن به خط مقدم داشت. سرانجام صبح روز نهم بود که علیرضا با اصرار و پافشاری‌های زیاد اجازه فرمانده رو گرفت و راهی خط مقدم شد. اونجا که شنیدید گوشه ای از زندگی پرفراز و نشیب شهید سردار علیرضا نوری بود که در کتاب صبح روز نهم به قلم جناب آقای گلعلی بابایی نوشته شده. سپاس که همراه پشت جلد امروز بودید و از محضر شما خداحافظی میکنم.
آن روز صبح وقتی میخواستیم از محل گردان حمزه در خط مقدم شلمچه به عقب بیاییم، کاظم ایرجی نشست پشت فرمان، من وسط و حاج آقا نوری هم سمت پنجره. همان موقع دشمن شروع کرد به گلوله باران روی جاده. معلوم بود با خمپاره 60 میلیمتری خیلی دقیق دارد هدفهایش را میزند. هنوز خیلی از سنگر گردانمان دور نشده بودیم که یک گلوله نزدیک ماشین منفجر شد و یک ترکش از پشت به ریه ایرجی خورد. نفسش به خرخر افتاد و ماشین از حرکت ایستاد. حاج آقا نوری خیلی زود از ماشین پیاده شد، رفت سمت راننده، کاظم را هل داد سمت من و خودش پشت فرمان نشست.
سؤال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
سلام شنوندگان رادیو جوان، صدای منو از یکی از محله‌های سنتی و قدیمی شهرستان دامغان در استان سمنان میشنوید به عنوان محله امام، کوچه‌هایی که بوی چای روزه میدن. هنوزم اگر چشممونو ببندیم صدای یا حسین از پس دیوارهای کاهگلی این کوچه ها به گوش میرسه. میخوام صحبت کنم با یکی از هموطنان خوبمون که خاطراتی رو از همین روزه های خانگی دارن که میخوام برامون تعریف کنن. سلام و عزاداریتون قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ضمن عرض سلام خدمت شما خبرنگار وزین رادیو جوان،
خودتون رو برامون معرفی کنید و ما رو ببرید به همون حالا هوای قدیمی و روش های سنتی روزه خواندن.
کمال معلا هستم از کوی محلشای سابق و محل امام کنونی. یکی از حکایایی که در شهرستان دامغان به جهت قدمت در سبک و سیاق سنتی عزاداری حکایا بود و همچنین عزاداری خانگی و روزه های خانگی محل امام کنونی و کوی محلشای سابق است. ما در این منطقه واقعیت امر تعداد کثیری از برنامه های روزه های خانگی رو داشتیم و الان هم در حال حاضر الحمدلله تحت عنایت حضرت بقیت الله العظم و تبرک بیان مصائب حضرت ابا عبدالله الحسین داریم. از مکانهایی که الان در حال حاضر میتوان نام برد پیرامون این قضیه که فعال هستند در دهه اول، منزل حضرت آیت الله ترابی آقصد محمود هست که این سبقه عزاداری برمیگرده به حدودا نزدیک یک قرن پیش. مرحوم آقمیر حیدر ترابی که جد کبیر مرحوم آقمیرزا آقا و برادرش آقمیرزا حسین و پدر بزرگ حضرت آیت الله ترابی باشند، بعد از اینکه بنا به درخواست مردم دامغان ایشان از قم مهاجرت میکنن و میان دامغان و تصدی امور مدیریت حوزه های علمیه دامغان رو میگیرن در زمان پهلوی اول، که یاد و خاطره امام شهیدم پیرامون این قضیه داشته باشیم که ایشان طی سفری که در استان سمنان داشتن از این خانواده و از مرحوم آیت الله ترابی بزرگ به نیکی یاد کردن طی سخنرانی که در مجتمع استادیوم ورزشی داشتن. این خانواده با سبقه روحانیت و مذهبیت و سلاله حضرت رسول اکرم سلام الله علیه ها در دهه اول مرحوم آق میرزا آقای ترابی بزرگ در منزل خودشان می‌گرفتند و بعد از رحلت ایشان مرحوم برادر کوچکترشان آق میرزا حسین گرفتند که الان در حال حاضر نوه مرحوم آق میرزا حسین جناب حجت الاسلام و المسلمین آق سید مهدی ترابی فرزند ارشد آق سید محمود ترابی اقامه عزا در منزل ایشان و حسینی مجاور منزل ایشان را انجام میدن.
روزه های خانگی یه آینه خیلی ساده ای بودن، نه از تجملات امروز خبر بود نه از این بلندگوهای پرسر و صدا، همه چیز تو صمیمیت توی حیات های نقلی اندرونی و بیرونی صورت میگرفت. بود منزلی در محل امام که سبک قدیمی باشه، مراسم ها برگزار شده باشه
در خود محله امام که الان هستیم، از خانواده های قدیمی تو این سبک و سیاق عزاداری میتوان از منزل مرحوم آقای موسویان نام برد، از عزاداری خاندان محمودیان نام برد که متاسفانه در گذر زمان خانه ها بر حال سبک و سیاق قدیمی بود، تخریب شد و الان در حال حاضر منزل آقای موسویان هست که به صورت بروزرسانی در حال تعمیر و مرمت هست که الان در حال حاضر عزاداری به سبک جدید انجام میگیره. معمولا سبک و سیاق در عزاخانه های سنتی و قدیمی و روزه ها به این صورت بود که ابتدا به امر در منازل قرائت قرآن میشه، بعد از این مراسم زیارت عاشورا قرائت میشه. پامنبری های قدیمی بود که الان هم به همین صورت انجام میشه و سبک سنت هست، به اصطلاح میگن واویلاخانی، به صورت شور دشتی محسوب میشه در حجابندی ادبیات آهنگین. واویلا صد واویلا یارب واویلا، که بدیقیه مستمعینم اینو جواب میدن و مرسی خانی ادامه پیدا میکنه، به اصطلاح میگن پامنبری و آماده میشن و بعد در ادامه اشخاصی که یاد خاطرشان برحال جا داره که داشته باشیم، مرحوم مدیحی بود، مرحوم کلسدلی تقوی بود، کلب عبدالله مدی، ایشان اتفاقا خیلی به موارد آهنگین یا به عبارتی سبک خواندن بروز شده آهنگین سبک‌های شور دشتی اصفهانی آگاهی داشتن، ترجیح بندهای خاص خودش از مرحوم محتشم، مرحوم ریاضی، اینها رو می‌خواندن.
یادی کنیم از پیر غلامانی که سالیان سال نام یا حسین رو بر لبشون جاری بود و الان دیگه در قید حیات نیستن، اونایی که خیلی قدیمی و ریش سفید.
مرحوم آقای اکبری، حاج فجل‌الله اکبری، از فرهنگیان بازنشسته مجموعه، مرحوم حسن قلی انفرادی، از مرحوم حاج تقی کاظمی، از مرحومان حاج مندحسین امینیان، از حاج مندسمیل امینیان و خیلی از بزرگانی که به حال تو این دستگاه حضرت ابا عبدالله الحسین نوح خان بودند، چایریز بودند، کفشگردان بودند، تمام این بزرگان یاد و خاطرشان باید گرامی داشت، چرا که نسل‌های گذشته سینه به سینه این شعائر مذهبی و این اعتقادات رو به نسل‌های جوان ارائه دادند، که جا داره که یاد و خاطره مرحوم حاج مندحسین امینیان رو داشته باشم که در شب تاسوعا در جلو و تلیعه کلام و مراسم سینه زنی ابتدا حرکت می‌کردن، یادشان گرامی باد که شب تاسوعا است، محشر عظماست، اینها رو می‌خواندن و در تکایای مختلف طی طریق می‌کردن که عزاداری به این سبک و سیاق سنتی ادامه پیدا کرد.
شاید اون کوچه ها امروز تغییر کرده باشه و خونه ها قد کشیده باشن، اما معنویت زلال، اون حس اهل محل بودن و اون روزه های بی‌ریا در خاطرات تمام ساکنین این محله حک شده.
نسل های گذشته همیشه سینه به سینه به ما این آموزه رو دادن که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، امام حسین در دنیا به ما آبرو و شرف میده و در آخرت شفاعت، لذا پس ما همیشه باید به این عروت الوثقای الهی که امام حسین بصیرت به ما داد، که تا الان ما هنوز خونخواه حضرت ابا عبدالله الحسین و از سلاله جد بزرگوارشان و فرزند صالح و امام شهید و پدر امت حضرت آیت الله خامنه ای یاد کنیم که خونخواه خون حسین ابن علی و حضرت آقا امام خامنه ای هم خواهیم بود و خواهیم ماند انشاءالله.
طاهره شاه چراغ، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
میخواستم بزنم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چیکار کنم؟ الان دستم خالیه.
هم میتونید نقد